بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم أن سيد الوردي قرب الاستدلال لدلالة النهي على الفساد في العبادات تقريبين وبين الفرق بين المسلكين في الاستدلال بأن هذين المسلكين يفترقان من ثلاثة جهات وهي من جهة الدال والموضوع والدلالة يأتي تفصيله ثم قلنا مقتضى التحقيق دلالة النهي في العبادات على الفساد وعمدة الوجوه المذكورة لإثبات هذه الدلالة أربعة وأسلمها من الإشكال هي الملازمة العقلية بين مبغوزية الفعل بدلالة النهي وبين فساد تلك العبادة لحكمه بعدم صلاحية المبغوض لتقرب به. ثم يقع الكلام في مقتضى الأصل العملي عند الشك ومقتضى التحقيق جريان قاعدة الاشتغال إذا شككنا في دلالة النهي على الفساد في موردين مقتضى التحقيق جريان قاعدة الاشتغال والحكم بالفساد. ثم يقع الكلام في دلالة النهي على الفساد في المعاملات والنهي في المعاملات تارة يكون بدائي بيان شرطية شيء أو مانعيته وأخرى لأجل المبغوضية النفسية في نفس منهي عن لا كلام بين الأصوليين في دلالة النهي على الفساد في المعاملات إذا كان على النهي الأول وإنما الكلام في دلالته على الفساد إذا كان على النهي الثاني. ويستفاد من كلام الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية في المعاملات على أربعة وجوه إما يتعلق بالمعاملة بمعنى المصدري السببي يعني إنشاء الصيغة فعل إنشاء الصيغة وأخرى بمعناه المسببي يعني إنبار المعاملة وثالثة بما يكون مزيلا لأثر العقد كالذهاب ورابعة فيما يكون تعلق النهي به مناقضا ومنافيا لصحة العقد كالنهي عن عقد أجور الفواجر وثمن الكلب وثمن العذراء ونحو ذلك. والمشهور عدم دلالة النهي على الفساد في المعاملات لكن خالف مشهور جماعة من القدماء والمتأخرين فاختاروا دلالة النهي على الفساد في المعاملات وهو الحق على تفصيل يأتي بيانه. ثم يقع الكلام في الاستدلال لإثبات دلالة النهي على الفساد في المعاملات تفسیر کلام این است که در اون دو مسلکی که مرحوم بروجردی بیان کرده بودن برای دلالت نهی بر فساد در عبادات که مسلک اول لفظی بود دلالت به نحو ارشاد الالفساد و که به دلالت سیاقی دلالت بر منع ترتب آثار مترقبه و متبقعه داشته، و قسم دوم که دلالت لفظی بوده، دلالت لفظی نهی بر معذرت میخوام دلالت عقلی به ملازمه عقلیه بین مبغوضیت و بین فساد. آنچه که ایشون در خاتمه گفتن این است که بین این دو مسلک فرق هست از سه جهت، از جهت موضوع و از جهت دال و از جهت دلالت. این نص کلام ایشون هست که در بدایع آوردیم، این است که در آخر گفته و بل جمله المسلکان مختلفان من حیث الموضوع و داله و کیفیت دلاله. خب حالا این سه جهت، جهت اولا که کیفیت دلالت حالا ما قرار دادیم، این است که دلالت بر فساد بنابر مسلک اول خب لفظی است، ایشون هم در ذیل کلامش تصریح کرده که لفظی هست و به دلالت سیاقیه، چون دلالت دارد بنابر اون مسلک اول نهی، دلالت بر نفی ترتب آثار مترقبه و مترقبه متوقعه دارد و ارشاد به فساد هست، لذا این دلالت از قبیل دلالت لفظی هست، دلالت سیاقی لفظی هست، یا به فرمان دلالت التزامی حالا بنابر اون بیانی که ما قبلا گفتیم که ملازمه عقلی هم باشد باز از قبیل مدلول التزامی لفظی هست. بنابر تقریب دوم که دلالت ملازمه عقلی باشد، خب ایشون این رو از قبیل دلالت عقلی میدونه که دلالت عقلی هست، ملازمه عقلی هست بین مبغوضیت اون منهیان و بین فساد. چرا؟ وقتی اینکه عقل حکم میکند بعد صلاحیت مبغوض به تقرب، وقتی که صلاحیت به تقرب نداشت مبغوض به ظهور نهی که دلالت بر مبغوضیت اون منهیان دارد و عقل حکم کرد به عدم صلاحیت مبغوض به تقرب، مسابقه است با فساد دیگه، چون قصد تقرب امکان ندارد، بنابراین مستلزم فساد هست. این است که ملازمه میبیند عقل بین مبغوضیت که به نهی اثبات شد، بین فساد که به حکم عقل ثابت هست به عدم صلاحیت مبغوض به تقرب به. اما جهت ثانیه از حیث دال، این از حیث چی بوده؟ کیفیت دلالت بوده. از حیث دال چی؟ از حیث دال هم بنابر اول دلیل باید لفظی باشد، چون دلالت لفظیه مخصوص دلالت چی است؟ آقا لفظی اجماع دلالت لفظی ندارد، لبی هست، لذا اصل به قدر متعقنش میشد. اما بنابر تقریر ثانی لازم نیست که دلالت لفظی باشد، اجماع باشد، سیره هم باشد، بالاخره وقتی که مبغوضیت به نهی اثبات شد به نهی لبی، اون ملازمه عقلیه ثابت میشد. اما از حیث موضوع چی؟ موضوع هم این است که خب بنابر تعبیر اول و مسلک اول میشد اعم از عبادات و معاملات، به خاطر اینکه دلالت لفظی و اون دلالت سیاقیه بر منع ترتب آثار متوقعه اون تقریبی که خدمت شما عرض کردیم، خب البته این تقریب اختصاص به عبادات ندارد، در معاملات هم همینطوره، وقتی که نهی به معامله تعلق بگیرد عقلای عالم در محاورهشون وقتی که در تقنینشون وقتی که به یک معامله نهی میکنن نباید فلان معامله بشه، ممنوع هست فلان معامله، مقصودشون در ارتکاز عقلایی منع ترتیب آثار متوقعه است، یعنی آثار ملکیت زوجیت سایر آثار متوقعه بر این معامله مترتب چی آقا نیست. همین ارتکاز عقلایی برای نهی شارع هم که به معامله تعلق بگیرد ظهور دارد. این جمله تکیه اخیری که گفتیم این بسیار اهمیت دارد و رمز اصلی دلالت نهی بر فساد خیلی مهمه. این بیان هم از افادات مرحوم سید بروجردی هست در لمحات، من در غیر کلام ایشون و قبل از کلام ایشون در کلام کسی ندیدم. بسیار بسیار عالی و قابل قبول هست که در ارتکاز عقلایی، در محاورات عقلایی، در تقنینات عقلاییه وقتی که میگن معامله ممنوع است، در ارتکازشون منع ترتب اون آثار متوقعه هست، یعنی میخوان اون آثاری که بر معامله مترتب میشد در نزد خودشون بر این معامله مترتب چی آقا نمیشد، چون غیر از این هدفی ندارن، غیر از این چیزی در ذهنشون نیست، در ارتکازشون از نهی چیز دیگری نیست. لذا هست که فهم متعارف و فهم عرف عام از نهی در معاملات عبارت است از منع ترتیب چی آقا آثار متوقعه و مترتبه. بنابراین این تقریب یعنی مسلک اول مرحوم سید بروجردی عام هست، هم عبادات رو شامل میشد هم چی آقا معاملات رو. اما تقریب دوم که مبغوضیت باشد، یعنی نهی اثبات مبغوضیت میکند و عقل حکم ملازمه بین مبغوضیت و فساد میکند لعدم به حکمهی و عدم صلاحیت مبغوض لتقربهی للمولا، این مخصوص ابوابی چی هست آقا عباداتی که دیروز بیانش گذشت. پس این که در کلام مرحوم سید بروجردی در اون آخر کلامش آخرین سطرش آمده که و بالجمله المسلکان مختلفان من حیث الموضوع و الداله و کیفیت دلاله، الان خدمت شما بیان کردیم که چی هست. نکته بعدی که اینجا کلام باقی میشد دیروزم بیان کردیم این است که مقتضای تحقیق، یا بفرمایید شما که اون چی که انسان بعد از تحقیق در ادله مستدلین در اثبات دلالت نهی بر فساد در باب عبادات بهش میرسد، عمده وجه ها وجهه که ذکر کردن. وجه اول همون دلالت نهی بر انتفاع امر هست. خب وقتی که نهی تعلق گرفت به یک عمل عبادی، هرگز نمیتوند اون عمل در این حالی که نهی بهش تعلق گرفته متعلق امرم چی آقا بوده باشد. این مسلک اثبات فساد میکند، اما بناءً علی مبنا. چه مبنایی؟ مبنای این که مبنای عدم کفایت اون امر اولیه عام به عبادات برای مشروعیت عبادات و عناوین الخاصه. چون ما یه امر عمومی به کلی عبادات داریم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم و سایر اوامری که امر به عبادت شده، اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، این امر اولی هست، عمومی هست به جمعی عبادات. اما یه امر دیگر است که به عبادات به عناوین الخاصه تعلق گرفته، اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یا اون فمن شهد الشهر فلیصمه، توجه فرمودید. و حج همینطور، زکات همینجور، آتو زکات خمس همینطور. این عناوین خاصه ای که بهش تعلق گرفته اینجا کلام است که آیا همون امر اولی کافی است برای مشروعیت عبادت؟ حالا جایی که امر خاصی نتونستن اثبات بکنی نداشته، امر اولی کافیه یا نه نیاز به امر خاص دارد که ازش تعبیر میکنم به امر فعلی به اون عنوان خاص. توجه فرمودی که انه اون بالقوه هست امر کلی، این امر فعلی هست به عنوان. خب اونی که مقتضای تحقیق هست در مقام، ولی اینکه این است که امر فعلی لازم دارد، مقتضای تحقیق همینه. مرحوم شیخ بهایی و من تبعه او که آخوند در کفای نقل کرده قائلن که نیاز به امر فعلی نداره، همون محبوبیت ذاتی که از این اوامر کلی استفاده شده، محبوبیت ذاتی عبادت که همون از همون اوامر کلی استفاده شده، همون به اصطلاح کافیه. لکن آخوند درد میکنن و همینطور حتما با ایناست که نه، امر فعلی لازم هست. درسته، ما هم به این گونه تقریب میکنیم که این اوامر خاص بیان کیفیت اون اوامر کلی است، چون یه امر کلی دارد شارع به عبادت. حالا این عبادت چگونه باید باشد؟ این اوامر جزئی، اوامر خاص میاد اون عناوین خاص رو امر بکند، اون وقت در نصوص و ادله دیگه کیفیت این اوامر خاص بیان شده. در نصوص بیانیه که صلاتی که شارع فرمود اقام صلات، این صلات اولش چی است، آخرش چی است، اجزاش چیه، شرایطش چیه، مبانیش چی هست، اسمش رو میگن نصوص چی آقا؟ بیانیه. غرض این است که لولا این اوامر خاص هیچ صلاتی یا صومی یا حجی به عنوان هر خاص این مشروع نمیشه، مگر اینکه مشمول امر خاص خودش باشد. اتفاق فرمودی این دو. خب عرض بکنم خدمت شما که این تقریب، این وجه در حقیقت پس مبتنی شد به یک مبنایی و اون عبارت است از احتیاج عمل عبادی در صحتش به امر فعلی. بنابراین آن لحاظ المسلک وقتی که به این خاص صلات یا صوم نهی تعلق گرفت، دیگه این نمیتوند امر فعلی چی آقا داشته باشد. لذا چون نیاز به امر فعلی دارد در قصد امتثال امر در قصد قربت و الا قصد امتثال نمیشد، به عنوان امر خاص نمیشد قصد امتثال کرد، این موجب فساد عبادت میشد. این تقریب اول. تقریب دوم این است که همون وجه عقلی میشد دیگه، منتها ما این رو از قبیل ملازمه عقلیه ای که دلالت التزامی را اثبات میکند میدانیم، نه از قبیل دلالت عقلی. و اون است که نه، به عبادت دلالت التزامی داره در فساد، به این تقریب که ملازمه هست بین منهی عن بودن این عمل عبادی که مبغوضیتش رو اثبات میکنه، بین این مبغوضیت و بین فساد ملازمه هست، ملازمه عقلی. چرا؟ برای اینکه عبادت نیاز به قصد تقرب دارد، قصد قربت دارد و شیء مبغوض، فعل مبغوض هرگز قابلیت این ندارد که باش قصد قربت بکند مکلف در مقام امتثال، این قابلیت ندارد. پس بنابراین دائما قصد قربت را عقل منتفی میبیند در فعل عبادی منهی عن، چون مبغوضه قصد قربت، پس امکان ندارد. ما این ملازمه عقلی رو قبول داریم که عقل وقتی که یافت فعلی رو مبغوض، فعلی رو مبغوض یافت نزد شارع، خب مستقل است که این مبغوض صلاحیت برای تقرب ندارد و این اثبات فساد میکند. این ملازمه ثابت هست، همه قبول داریم ملازمه رو، منتها ما این رو از قبل داریم لفظی میدانیم و همون بیانی که قبلا گفتیم و کراراً بیان شده. این تقریب دوم هست. تقریب سوم تخصیص یا تقیید مطلقات اون اوامر کلی عبادت به این اوامر، به این نواهی که به این مقید تعلق گرفته. ما اینجا یه امر داریم و یه نهی، همون امر فعلی مثل اقم الصلات یا کتب علیکم الصیام یا حج الحج فرمات فمن شهد الشهر فلیصمه، این اوامری است که به این عناوین عبادات به خصوصها تعلق گرفته. و این اوامر ماست و این اوامر به اطلاق شامل میشد، چه اینکه اون صوم مثلا فلان جزء رو داشته باشد یا نداشته باشد، چون عنوان صوم صدق میکند، متوقف به تحقق اون شرط نیست. لذا اطلاق از ناحیه این اوامر منعقد است. در صلات هم همینطور، در حج هم همینطور، چون وجود یا عدم یک شرط صدق دخیل در صدق عنوان اون عمل عبادی چی آقا نیست،
لذا اطلاق منعقده. منتها وقتی که نهی تعلق گرفته به یک عمل عبادی که متصف به یک وصفی باشد، مثلا به صلات فی الحمام، به صلات فی جوف الکعبه، یا صوم فی یوم الفطر، این صوم فی یوم الفطر که حصه ای از این صوم هست که متعلق نهی شد، این تقیید میزنه اون اطلاق چی آقا؟ فلیصمه رو اطلاق دارد دیگه. توجه فرمودی؟ اون عواملی که اطلاق دارد، اقیم الصلات مثلا، حالا چه در جوف کعبه باشد چه در غیر جوف کعبه، اطلاق دارد. اینی که میگه لا تصلی فی جوف کعبه، در واقع اون این امر رو چیکار میکنه آقا؟ تقیید میزنه. این یک تقریبه. پس تقریب سوم این شد که عواملی که تعلق گرفته است به عناوین عبادات به عنوان حل خاص، اطلاقات این عوامر، این خطابات تقیید خورده. به چی تقیید خورده؟ به اون خطاباتی که نهی کرده حصه ای از همون عبادت رو در مکان خاص یا در زمان خاص یا متصفا به شرطی او وجود مانعی، این نواهی میان تقیید میکنن، تخصیص میزنن یا تقیید میزنن بچا امر رو. جمع عرفی بین اون مطلقات امر بین این نواهی اینه. لکن این وجه هم در حقیقت برمیگرده به همون وجه اول. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که تقیید خورد، یعنی امر در این مورد نیست دیگه، معناش اینه دیگه، وقتی که اون عوامر مطلقه به عنوان صلات یا صوم یا حج تقیید خورد به این مورد، یعنی در این مورد مقید اون امر ثابت چی آقا؟ بله نیست دیگه. خب پس باز میشه انتفاع امر، باز برمیگرده به همون وجه اول. مرجع همون وجه اوله، منتهاش لسان و تقریب تقریب دیگری هست. تقریب چهارم چی هست؟ تقریب چهارم هم ظهور نهی در ارشاد به فساد. یعنی که انه وقتی که به یک جزئی نهی تعلق میگیرد، میخواد بگه که این جو، این فعل، این قید، این صفت، این وصف، این خصوصیت، این مانع صحت هست. اصلا متفاهم عرفی این باشه، متفاهم عرفی از تعلق نهی به یک وصف یا به یک شرط، یک غیر، اینه که وقتی که شارع نهی میکند از یک وصفی یا یک فعلی در عمل عبادی، یعنی این وصف یا این فعل مانع صحت اون هست. عرف این رو میفهمه، غیر از این چیزی دیگری نمیفهمه. وقتی که میگه لا تستدبر حال الصلات، یعنی این استدبار رو شارع مانع صحت صلات میبیند، خود به خود میشد این ارشاد به مانعیت و ارشاد به فساد صلات مع وجود حاضر مانع. این خود این فساد عبادت به ارشاد الی الفساد مع وجود حاضر وصف، این خودش متفاهم عرفی است. این هم تقریر چارم، ولی این را باز محل دغدغه هست، بخاطر این که اولا که خود نفس این ارشاد فساد فرع بر دلالت نهی بر فساد هست. یعنی وقتی گفت لا تصلی فی شعره و ببر ما لا یوکل لحمهو، ما از کجا مانعیت این شعر و ببر رو استفاده میکنیم؟ چون نفس لا تصلی رو دال بر فساد اون عبادت میبینیم. متعلق نهی اینجا چی هست آقا؟ در این مثالی که زدن بفرمایید، از صلات فی شعر و وبر ما لا یکن لحمو، صلات کذایی، این متعلق نهی. چون این نهی داره برای فساد میکند، لذا ما استفاده و استظهار مانعیت این شعر و وبر برای صلات چی آقا؟ میکنیم. پس باید خود دلالت نهی بر فساد نیاز به اثبات دارد. این بیان، این اشکال بر این وجه رابع وارد هست. خب و در حقیقت وجه پنجمی هم اگه شما خواهد اضافه بکنید، کار خوبیه، حرف خوبیه. وجه پنجم همون وجه است که من مرجردی گفته، و اون چیه؟ این است که نهی به هر عمل به حسب متفاهم عرفی ظهور دارد در چی؟ در منع ترتب آثار مترتبه که در عبادت سقوط قضا و اعاده هست، در معامله ترتب ملکیت و زوجیت و نحوه ما من الاثار، آثار متوقعه عنوانی است که هم جامع آثار واجبات عبادی است و هم عناوین معاملی. این ظهور رو وقتی که بپذیریم خودش یک تصویب مستقلی میشه که نهی در عبادت چون ظهور دارد در منع آثار متوقعه و مترقبه، پس اثبات میکند فساد رو، چون وقتی که آثار مترتبه ممنوع شد یعنی منع آثار مترتبه حاوی هست و همون فساد. چون شما فساد رو به چی معنا میکنید؟ قبلا تعریف کردیم دیگه، صحت یعنی ترتب الاثر المتوقع، فساد هم یعنی عدم ترتب الاثر المتوقع، قایی چون مدلولش. پس شما به این چهار تقریب یک وجهی هم چیکار بکنید آقا؟ اضافه بکنید، میشه پنج تقریب میشه ما اینجا استفاده بکنیم. اما اونی که اصلا از اشکال هست همون وجه دوم هست و اون ملازمه عقلیه بین مبغوضیت و بین چی آقا؟ تقرب الی المولا. چون این که ما بخوایم بگیم نهی به عنوان عملی ظهور دارد در منع ترتب آثار متوقع در عبادات، این جای خفا داره. ما در معاملات جای خفا نمیبینیم، قبول داریم، اما در عبادات این که نظر داشته باشد به من ترتب اثر مثل که نهی بکند یک عمل عبادی رو، یعنی این قضا و اعادش ثابته، ثابت نمیشه، به این نظر داشته باشد، این زور دارد. زور دارد یعنی چی؟ یعنی مخاطب باید به ذهن خودش فشار بذارد به قبولاند چنین عنایتی را، و الا فی نفسی لو خودیه و تبعه لو لو قرینه، این به ذهن نمیاد. این اول ما یتبادر الی الذهن من النهی و عمل عبادی هزازت و منقصت و مبغوضیت خود اون عنوان هست. پس بر میگردیم به همون وجه دوم که نهی اثبات مبغوضیت میکند و عقل ملازمه میبیند بین مبغوضیت و بین چی آقا؟ فساد. لذاست که از این پنج وجهی که خدمت شما عرض کردیم اصلا از اشکال همون وجه دوم هست. اینا رو خوب دقت بفرمایید. خب مطلبی که در اینجا مقتضای اصل عملی چیست؟ حالا ما یه تو شک کردیم که این خطاب دلالت بر فساد میکند یا نه، نهی داریم ما نمیدونیم، احتمال میدیم از باب تنزیه کراهتی باشد یا نهی تحریمی باشد، چون نصوص متعارضه فراوان در ابواب مختلف این پیش میاد. توجه فرمودی بعضی هم میکنن نهی رو بر کراهت، یه فقیه این هم رو قبول ندارد، میگه نه هم رو بر قرینه به کراهت نداریم، حالا شک کردیم. اینجا اشتغال هست به خاطر اینکه اصل اون عمل، چون کلام الان در نهی در عبادات دیگه، نهی در عبادات واجبه فرائض، خب تکلیف ما به اون عبادات شامل شده، یعنی مشغول شده ذمه ما، یقینا اشتغال ذمه یقینی داریم ما. خب این یسرت فراغ یقینی رو، اون وقت اتیان به محتمل الحرمه مانع این یقین میشه. باید اشتغال یقینی چون مستدی فراغ یقینی هست به گونه اون عبادت رو بیاری که احتمال فساد در اون عبادت چی آقا؟ نباشد. مشکوک الفساد موجب احتمال فساد هست، نباید بیاری. پس کل ما نحتمل فساد العباده لعجلهی، او باید چی باشه آقا؟ ترک بشه. اتفاق فرمودی مقتضای قاعده در اینجا در موضع شک جریان قاعده اشتغال و حکم به فساد و اجتناب به اون مشکوک المبغوضیه هست، مشکوک النهی.
اصل موضوعی داریم، اصل عدم کنی مفسدن، اصل عدم افساد به واسطه این سبب.
نه دیگه، فساد ناشی از اون مبغوضیته، مبغوضیت در رتبه مقدم بر فساد قرار داره. این که گفتیم اصلا از اشکال وجه دومه، مرجعش به چی شد؟ چون مبغوض هست عقل ملازمه میبیند بین مبغوض و فساد، پس اون منظوم که مبغوضه او همین که محتمل المبغوضیه باشد احتمال فساد در او هست. قاعده اشتغال به ما میگه باید عبادت رو شما به گونه‌ای بیارید که مشتمل بر محتمل الفساد نباشد، چون اگر محتمل الفساد بشه دیگه یقین به فراغ ذمه حاصل
مبغوضیت که اشتغال درست نمیکنه.
نه اشتغال تابع دلیل خود عبادته، کاری به مبغوضیت نداره. در مقام امتثال شما احتیام کردید آنچرا که احتمال مبغوضیتش میره،
احتمال با اصل دفع میشه. باشه
نه اصل ما نداریم اینجا دفع بکنیم،
اصل عدم افساد است.
نه اینجور نیست، نه اجازه بدید. این احتمال ما اصل عدم فساد نداریم.
نه اصل عدم سببیت این سبب است برای فساد، اصل دی اصل استصحاب عدم دیگه.
خب این شک در دلالت، این که ما الان یک نهی داریم که آیا این دلالت بر تحریم ثابته یا خیر، این اصل عدم دلالت احتمال واقعی رو نفی نمی کند. قاعده اشتغال همیشه دائر مدار اون احتمال مبغوضیت هست، احتمال فساد هست، مگر اینکه موضوعش به استصحاب رفت بشد. توجه فرمودید که اصل سببی باشد، و الا ما اصل سببی که در رتبه قبل از قاعده اشتغال باشد در مقام نداریم که موضوع رو رفع بکند. توجه فرمودی؟ مگر اینکه بگی که شما بفرمایید که اصالت الاباحه، اصالت الحلیه، اصالت عدم الفساد، اینا همه اصلهای هستن که در رتبه موضوع نیستن. اونی که هست مبغوضیت، و شما هیچ نمیتونید مبغوضیت احتمالش رو دفع بکنید. به خاطر همین است که اون قاعده اشتغال جاری است. اشتغال این است که بگه با این بیار، این رو بیارم، یعنی این متعلق نهی رو در این امتثال بیاورد، اتیان کند، این عبادت رو با این منهی بیاره، بله دیگه. اشتغال میگی معناش اینه دیگه. اشتغال این است که شما اگر بیارید این عمل شما چی است آقا؟ فاسده، فراغ ذمه حاصل نمیشه، اقتضا میکنه رو نیارید. پس نتیجه این است که این نهی بهش ترتیب اثر داده میشه. چطور؟ اون منهی که احتمال نهیش رو میدید چیکار بکنید آقا؟ ترک بکنید. رضا در باب عبادات همینجوری دیگه، اگر جزئی که مشکوک الحرمه باشد، مشکوک المنع باشد، این باید ترک بشه. مشکوک المانعیه، این باید ترک بشه. محتمل المانعیه باید چی باشه آقا؟ دفع بشه. چون این عبادت رو با این مانع بیارید، چون احتمال مانعیت هست، فراغ ذمه حاصل چی آقا؟ نمیشه. مگر اینکه یک استصحاب موضوعی جاری بشه که چون اصل موضوعی در رتبه مقدم بر اصل مسببی است، اون مقدم باشه.
براءت جاری میشه، براءت عدم مانع، براءت عدم شرط.
نه براءت جاری نیست، عرض کردم دیگه. بله، مگر اینکه یک موضوع خارجی باشد، مثل شک در بودیت، که الان انسان یک مایه‌ای هست در لباس، احتمال میده بول باشد. خب اگر این بول باشد مانع هست، ولی استصحاب عدم بولیت جاری هست، چون این استصحاب استصحاب سببی است. توجه فرمودی؟ بله، اگر استصحاب سببی باشد مقدم بر قاعده اشتغاله، درسته. اما اگر سببی نباشد، اینجا قاعده اشتغال محکم هست. دلالت نهی بر فساد در معاملات، اینجا نقطه ای که هست این است که نهی در معاملات تارتن به دائی بیان شرطیت شی یا مانعیتش ممکن است باشد، مثل اینکه بفرماید که نهی النبی عن بیع الغرر، این ظهور دارد در مانعیت، بله، جهل به ماهیت مبی و مقدار مبی، جهل به ماهیت و مقدار مبی مانع از صحت معامله هست. نهی النبی عن بیع الغرر، این ارشاد به مانعیت جهل به ماهیت و مقدار مبی است در صحت چی آقا؟ به. و یا اینکه ما لا تبع ما لیس اندک، نهی از معامله‌ای که در نزد معامله شیعی که اون شیع در نزد بایه نیست، این مثلا ارشاد هست به اشتراط قدرت بر چی آقا؟ تسلیم مبی، قدرت بر تسلیم. خب از این یک نوع از نهی در معاملات است که ارشاد به مانعیت یا شرطیت شیء هست. نوع دوم چی هست؟ نوع دوم این است که نهی به دلالت سیاقی ظهور دارد در منقصت و مبغوضیت نفس اون عنوان منهی عن به ذاتهی، مثل بیع وقت ندا، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع اتركوا. این هم صیغه نهی دیگه. این یعنی خود این معامله در وقت ندا به نفسهی فی نفسهی مبغوضه. یا بسیاری از معاملاتی که بر نمیگردد به ارشاد به شرطیت یا مانعیت، ظهورش به حسب سیاق، دلالت سیاقی و متفاهم عرفی این است که نهی لعجب اون منقصت و مبغوضیت خود ذاتی اون عنوان تعلق گرفته، ظهور در این داشته باشد. اون وقت اون شق اولی که ارشاد به شرطیت مانعیت باشد اتفاقه، کسی مخالفت نکرده که دست بر فساد دارد، اتفاقه یعنی بفرمایید شما قائلین به دلالت نهی بر فساد رو دارم عرض میکنیم، گفتن این جای شک نیست، جای بحث نیست اصلا، که انده خواستن بگن که اون که گفتن که نهی در معاملات دلالت بر فساد ندارد اینجا رو نگفتن، این مصداق دلالت بر فساد دارد، چون ارشاد به شرطیت یعنی که این شرط اصلا دخیلی در صحت معامله است، حاصل نشده فاسده. بله، اما اون قسم دوم که اگر به نقص عنوان باشد اونجا محل کلامه که اون میتوند لولا قرینه ظهور داشته باشد فی نفسی در فساد اون معامله منی انها یا خیر. یک گونه تقسیم دیگری شیخ انصاری و صاحب کفایه کردن و اون است که نه، یا به معامله به معنای سببی، به معنای انشای به صیغه، این به تو بشتره تو، به این فعل تعلق میگیرد، یا به معنای اسم مصدری مسببی که یعنی عنوان معامله البی، اونی که حصل من انشاء صیغه، این دو قسم. قسم سوم این است که نه به یک مزیل عقد تعلق میگیرد، به یک فعلی که اون فعل مزیل عقده، یعنی عقد رو، اون نکاح رو، اون معامله رو ازاله میکند، یعنی بی اثر میکند، مثل زهار که زوج به زوجه بگد زهر رو که زهر امی، ای نهی به این زهار تعلق میگیرد، این زهار عنوان معامله یون، نهی به این عنوانی که مزیل اثر عقده تعلق گرفته، توجه فرمودی که زهار نکنی، نهی تعلق گرفته. آیا این دارد بر فساد این زهار، بی اثر بودن این زهار میکند، دارد بر فساد میکند یا خیر؟ یعنی این زهار فاسده، فاسده یعنی چی؟ هیچ اثری برش مترتب چی آقا؟ نیست. قسم چهارم نهی به فعلی که خود نهی به این فعل و حرمت این فعل مناقض صحت اون عنوان عبادی است، معاملی است، یعنی حرام بودن این فعل با صحت معامله جمع نمیشه. مثل چی؟ نهی از اکل ثمن کلب غیر صید، توجه فرمودید، یا وجود فواجر، این نهی شده از اکل این ثمن که اینجا خب مثال هم زدیم، یا مثل نهی از ثمن خمر. خب این قسم چهارمه. عروم شیخ و صاحب کفایه گفته این قسم اخیر لا شک ولا ریبی که داز بر فساد میکنه، که اگه نهی به تصرف در ثمن، چون فایده و ثمر صحت معامله تصرف در اون ثمنه، وقتی که ثمن جایز نباشد تصرف بشد، این قطعا داده بر فساد چی آقا؟ میکنه. لذا این جای کلام نیست، انما کلام در اون سه قسم اول هست. اون وقت مشهور وحید بهبهانی به مشهور نسبت داده، در بدایع آوردیم علاوه بر اینکه صاحب شرایع جواهر دیگران خودشون اختیار کردن که نهی در معاملات موجب فساد نیست، به عنوان قول بعید بهبهانی به مشهور اصولی نسبت داده فقها که اینا قائل به عدم دلالت نهی بر فساد در معاملات هم. لکن خب در مقابل جماعتی از قدما و متأخرین اسم بردیم آوردیم اسامی اینا رو که اینا قائل شدن به دلالت نهی بر فساد در معاملات. من یک حالا برای این مرام برای هر دو مسلک عدله استدلال شده که اتفاق فرمودیم، یک دلیل از اون دلیله که آورده صاحب مرحوم نائینی رو فقط نقل میکنم شما تأمل بفرمایید تا فردا، و اون این است که ایشون دلیلش این گفته، گفته وقتی که نهی به یک عنوان معامله میخورد متفاهم و عرفی و معنایش چیه؟ نفی سلطه این مکلف بر اون معامله. لا تبع ذر البیع یعنی از نظر من شارع شما سلطه شرعی بر این معامله چیه؟ چون نهی در معاملات ظهور دارد در نفی سلطه شرعی از مکلف بر اون معامله، این نفی سلطه شرعی مساوی است با فساد. چون وقتی که سلطه شرعی نداشته باشد یعنی اینکه شارع این معامله رو امضا چی آقا نکرده، به او حق نداده، به او اجازه نداده، خب این میشد که مورد منع شارع، و هر معامله رو شارع باید امضا بکند. ما میدونیم ولی اینکه اغلا این معامله رو انجام میدن، اما ما چون میدانیم که شارع دخل تصرف کرده در این صحت و سقم معاملات، نهی که کرده یعنی امضا نکرده. حاصل کلامش این است که مساوی است با نفی سلطه، نفی سلطه یعنی فساد. این مدعایشه، اون وقت بر کلامشون اشکال کردن بیانش میاد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.